دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه، آخرین روز از مهر ماه، در کنار شما هستیم، یعنی اواخر مهر ماه و داریم مهر ماه رو به پایان میبریم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما. در روزی در کنار شما هستم که نشست دو روزه امنیت دریایی و هوایی منامه با حضور اسرائیل برگزار میشود و باز در روزی در کنار شما هستیم و میزبان شما هستیم که وزیر دفاع آمریکا از انتقال نظامیان آمریکا از سوریه به غرب عراق خبر داد و باز در کنار شما هستیم در روزی که نخست وزیر بریتانیا با نامه‌ای بی امضا خواستار تعویق خروج از اتحادیه اروپا شد. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی بیش از آنچه که برای شما گفتم رو بشنویم از مهرداد قاسمفر که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت و لحظه با اوستین شما و این هم مهرداد قاسمفر.
سپاسگزارم از تو محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله نیمروزی. نشستی با عنوان امنیت دریایی و هوایی در منامه پایتخت بحرین با حضور کشورهای عرب منطقه و اسرائیل برگزار میشود. نشست دو روزه منامه میزبان کشورهایی چون آمریکا، عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان و یک هیئت اسرائیلی به ریاست یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم خواهد بود. به گزارش روزی یک شنبه نشریه تایمز اسرائیل، اهداف نشست منامه عمدتاً متمرکز بر خونساسازی آنچه که دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی توصیف شده خواهد بود. وزارت خارجه بحرین پیش از این در اواخر تیر ماه با صدور بیانیه اعلام کرده بود که این کشور آماده میزبانی نشست مربوط به امنیت کشتیرانی و هوانوردی با همکاری آمریکا و لهستان و مشارکت بیش از 60 کشور است. ایران همان زمان و بلافاصله واکنش نشان داد و بحرین را متهم به اقدامات مشکوک و تحریک‌آمیز در منطقه کرد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکایی پس از ترک شمال شرق سوریه در غرب عراق مستقر خواهند شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این مقام آمریکایی از ادامه مأموریت نیروهای آمریکایی علیه گروه حکومت اسلامی داعش خبر داد. مارک اسپر همچنین گفت با همتایان عراقی و فرانسوی خود درباره انتقال بیش از 700 نیروی آمریکایی از سوریه به عراق گفتگو کرده است. جزئیات مأموریت نیروهای آمریکایی در غرب عراق هنوز اعلام نشده است. پیش از آغاز خروج نظامیان آمریکایی از سوریه، نزدیک به 1000 نیروی ایالات متحده در شمال شرقی سوریه مستقر بودند. این نظامیان همراه با نیروهای دموکراتیک سوریه در آن منطقه با گروه حکومت اسلامی داعش مقابله می کردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیمه شب شنبه نامه درخواست تأخیر در خروج آن کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت را بدون امضا برای شورای اروپا فرستاد. به گزارش رویترز، منبعی در دولت بریتانیا میگوید بوریس جانسون در مجموع 3 نامه به شورای اروپا فرستاده است. نامه دوم از این بسته امضای نخست وزیر آن کشور را دارد. بوریس جانسون پیشتر تاکید کرده بود حاضر نیست مهلت 9 آبان ماه سال جاری را برای خروج بریتانیا از اتحادیه به تعویق بیندازد.
من درخواست تأخیر در خروج از اتحادیه اروپا نخواهم کرد. قانون هم مرا مجبور به این کار نخواهد کرد.
با وجود این، پارلمان بریتانیا روز شنبه با تصویب طرحی قانونی خواستار تعویق 3 ماهه خروج از اتحادیه اروپا شد. همزمان نزدیک به 1 میلیون تن از شهروندان بریتانیا با برگزاری راهپیمایی بیرون ساختمان پارلمان در لندن خواهان برگزاری همه پرسی دوباره درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. در سومین روز اعتراض‌های شهروندان به سیاست‌های دولت لبنان، شماری از وزیران دولت سعد حریری از سمت خود کناره‌گیری کردند. سمیر جعجر، رهبر حزب نیروهای لبنانی، از کناره‌گیری اعضای یک حزب مسیحیان لبنان خبر داد. او گفت مسئولان مستعفی به این نتیجه رسیدند که دولت دیگر نمی‌تواند برای رفع بحران اقدام کند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، تا پایان روز دوشنبه به احزاب حاضر در دولت مهلت داده تا راه حل عملی برای رفع بحران اقتصادی آن کشور ارائه کنند. با وجود این، روز شنبه علاوه بر بیروت پایتخت لبنان، در برخی شهرهای دیگر از جمله ترابلس هم تظاهراتی برگزار شد. محمد،
سپاسگزارم از مرداد که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. در ادامه ببینیم که چه مطالبی رو با هم و در کنار هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. برای شما از نشست امنیتی بحرین خواهیم گفت و اینکه نماینده اسرائیل هم قراره که در این نشست شرکت کنه، نشستی که در ادامه نشست ورشو گفته میشه که برگزار خواهد شد. اگر که با ما بمونید، برای شما خواهیم گفت که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر گفته نیروهای آمریکایی پس از ترک سوریه به غرب عراق میروند. و باز هم نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با ادامه اعتراضات در لبنان که وارد چهارمین روز خودش میشه این اعتراضات. از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم موند، همه اینها به شرطی که شما در کنار ما باشید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به منامه، جایی که قرار نشست امنیتی برگزار بشه و رسانه‌های اسرائیلی هم گفتند که قراره که یک هیئت از این کشور در این نشست شرکت کنه. البته گفته نشده که چه شخصی شرکت میکنه و اونطوری که اعلام شده به دلیل امنیتی خودداری شده از نام بردن از این فردی که قراره اونجا بره. اما اگر خاطرتون باشه، نشستی هم در ارتباط با فلسطین در منامه برگزار شد، اما اسرائیلی‌ها در اون نشست شرکت نکردند. یکی از موضوع‌های اصلی این نشست که با میزبانی مشترک بحرین، آمریکا و لهستان برگزار میشه، گفته شده که مقابله با فعالیت‌های ایران در منطقه است. اما اجازه بدید که جزئیات این خبر رو جویا بشیم از کامبیز غفوری و بپردازیم به این که این نشست چرا برگزار میشه و چرا لهستان و آمریکا باز هم میزبان مشترک این نشست هستند، با توجه به اینکه ما ورشو رو هم نباید کامبیز فراموش کنیم.
محمد، اگه شنونده به خاطر داشته باشن، بهمن ماه گذشته بود نشستی به دعوت آمریکا در پایتخت لهستان برگزار شد که به همین نام، یعنی کنفرانس ورشو هم معروف شد. هرچند در اون نشست مسئله امنیت در ابعاد بزرگتری، یعنی خاورمیانه، نهایتاً بررسی شد، اما از اول هم گفته شده بود که هدف این نشست مقابله با جمهوری اسلامی ایرانه. حدود 60 کشور در این کنفرانس شرکت داشتند. در پایان کنفرانس مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت قرار کارگروه‌های تشکیل بشه با موضوع‌های مختلف. این کمیته‌ها یا کارگروه‌های عبارت بودن از، برای مثال، مبارزه با تهدید سایبری، موشک‌های بالستیک، مبارزه با تروریسم، فراهم کردن امنیت و انرژی، حقوق بشر و امنیت راه‌های دریایی. الان این نشستی که قرار در منامه پایتخت بحرین برگزار بشه، اون بخش امنیت راه‌های دریایی و البته هوایی است. بخش امنیت دریایی رو از همون زمان بحرین میزبانی کرده. با توجه به موضع تقابلی منامه و تهران و با توجه به که مرکز ناوگان 50 نیروی دریایی ایالات متحده هم در بحرین انتخاب شده به عنوان میزبان بخش امنیت راه‌های دریایی پست ورشو، به قول معروف، یا پسا ورشو، برای همین هم میزبانی مشترک است بین آمریکا به عنوان کسی که نشست ورشو رو راه انداخته بود، لهستان به عنوان میزبان نشست قبلی و بحرین به عنوان کشوری که الان نشست فعلی توش برگزار میشه. سه کشور میزبان هستن.
اون چیزی که خیلی برجسته میکنه این نشست رو حضور اسرائیل. من اول صحبت هم گفتم که پیش از این مثلا نشستی که در ارتباط با فلسطین برگزار شد و ما شاهدش بودیم در منامه، اسرائیلی ها نماینده ای رو نفرستادن و شرکت هم نکردن، اما در اینجا قراره که شرکت کنن. اهمیتش در چیست؟
ببینید، از زمان تشکیل اسرائیل در 1948 1327 ستیز کشورهای عربی و اسرائیل شروع شد. چند درگیری بزرگ داشتن، از بحران سوئز و جنگ بزرگ شش روزه بگیریم تا جنگ یوم کیپور. یکی دو کشور مثل اردن و مصر بعدها صلح کردن، اما اکثریت غریب به اتفاق کشورهای عربی سعی کردن دست کم به خاطر افکار عمومیشون هم که شده روابط آشکار و گرمی با اسرائیل نداشته باشن. این معادله در سالهای اخیر به هم خورده. بارها مقامات اسرائیلی گفتن که دیگه خیلی از حکومت حکومت‌های عربی اسرائیل رو به عنوان دشمن اول نمی‌بینن. مقام‌های اسرائیلی مدعی شدن که ایرانه که جای اسرائیل رو به عنوان دشمن یا خطر اول برای برخی از کشورهای عربی منطقه گرفته. بنابراین دیدیم که کم کم داره حضور اسرائیل‌ها در کشورهای عربی پررنگ میشه. دیدار بنیامین نتانیاهو با سلطان قابوس عمان در آبان ماه گذشته یکی از همین‌ها بود. خب عمان هم مناسبات دیپلماتیک رسمی فعلا نداره با اسرائیل. از سال 1996 همش نخست وزیر اونجا دیدار نکرده بود که آقای نتانیاهو یک در واقع تاریخ 20 و اندی ساله رو برای اولین بار یک بار دیگه تکرار کرد. 16 مهر امسال هم در کمیته امنیت سایبری باز ذیل نشست ورشو تشکیل شده بود در سئول پایتخت کره جنوبی. اسرائیل در کنار کشورهای عربی مثل بحرین، عربستان و امارات حضور داشت. حتی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که این یک پدیده بسیار در واقع تاریخی است که اسرائیل در کنار کشورهای عربی بنشینه. بنابراین اینطور که دیده میشه کشورهای عربی دارن در منطقه کم کم اسرائیل رو با وارد بازی در خاورمیانه میکنن مثل بحرین.
خیلی کوتاه فقط اشاره بکن به این که ایران تا الان چه واکنشی داشته.
پیشتر هم این خبر منتشر شده بود، واکنش فوری در روزهای اخیر ما نداشتیم، ولی قبلا در تابستان گذشته عباس موسوی به شدت محکوم کرده بود این عمل رو و گفته بود که اسرائیل رو بحرین با این نشستی که اون رو خطرناک خونده بود داره وارد منطقه میکنه.
ممنون کامبیز که با ما بودی. کامبیز غفوری همکارم نگاهی داشت به نشست امنیتی بحرین که با حضور اسرائیل قرار برگزار بشه. گزارش تحلیلی کامبیز رو فراموش نکنید که در مجله شامگاهی حتما بشنوید و در جریان بیشتر این قضیه قرار بگیرید. اما اجازه بدید بریم از منامع عبور کنیم و برسیم به صحبت‌هایی که مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا داشته. روز یک شنبه صحبت کرده و گفته نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در شمال شرقی سوریه به غرب عراق منتقل خواهند شد. بکتاش خمسه‌پور الان در استودیو در کنار من حضور داره. بکتاش قراره که برای ما بگه که چه جزئیات بیشتری رو آقای اسپر در اختیار رسانه‌ها قرار داده.
وزیر دفاع ایالات متحده مارک اسپر محمد گفته که نیروهای آمریکا که تقریبا 1000 تنند به احتمال بسیار از سوریه به غرب عراق منتقل می‌گردند تا روی نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش متمرکز بشن. مارک اسپر دیروز در یک هواپیمای نظامی ایالات متحده به مقصد خاورمیانه گفت که خروج ایالات متحده از شمال شرقی سوریه همچنان ادامه داره و روند تکمیل خروج رو ظرف چند هفته برشمرد، نه چند روز. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که برنامه کنونی این هست که اون نیروها به غرب عراق تغییر موضع بدن. مارک اسپر همچنین گفت محمد که این نیروها دو هدف اصلی دارن که یکی رو کمک به دفاع از عراق و دیگری رو اجرای مأموریت مقابله‌ای عنوان کرد، در حالی که گام‌های بعدی رو ترتیب میدن. مأموریت این نیروهای ایالات متحده محمد در غرب عراق مقابله با داعش دانسته و گزارش شده.
اما وضعیت در شمال شرقی سوریه و مناطق کردنشین الان به چه صورتیه؟
یک رهبر نیروهای کرد سوریه گفته نیروهاش در صورتی که قوای تحت هدایت ترکیه امکان دهند بقیه نیروهای کرد و غیر نظامیان از شهر سرینکار رأس العین خارج بشند، در پیروی از توافق آتش‌بس به میانجیگری ایالات متحده از منطقه مرزی در شمال شرقی سوریه خارج میشند. ردور خلیل از نیروهای دموکراتیک سوریه که در نبرد با داعش جنگ افزارهای آمریکا را دریافت کرده شامگاه گذشته گفت نیروهای دموکراتیک سوریه اگر امکان تخلیه در سرینکار، رأس العین و گیرسپی تل ابیض فراهم بشه 30 کیلومتر از مرز ترکیه عقب میشینن در محدوده‌ای که 120 کیلومتر وسعت داره. باید اشاره کنیم محمد تهاجم نظامی ترکیه بحران انسانی جدیدی رو در سوریه به وجود آورده، صدها هزار غیر نظامی رو به گریختن واداشته، زنگ خطری امنیتی در خصوص وضعیت هزاران عضو داعش در زندان‌های منطقه خودگردان کردها که بهش روژاوا میگن در سوریه رو به صدا درآورده. باید همچنین اشاره کنیم ترکیه همین امروز شدیداً گزارش سازمان عفو بین الملل دائر بر ارتکاب جنایات جنگی در شمال سوریه رو رد کرده و اون رو قسمتی از کمپین افترا علیه مبارزه ترکیه علیه تروریسم عنوان کرده. بعد اشاره کنیم عفو بین الملل در گزارشی که جمعه منتشر شده ارتش ترکیه و متحدانش رو به کشتن و مجروح کردن غیر نظامیان در به گزارش عفو بین الملل حملات بیرحمانه به مناطق مسکونی در جریان تهاجم نظامیش به داخل شمال شرقی سوریه متهم کرده.
سپاسگزارم بکتاش که با ما همراه بودی. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشت به صحبت‌های وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که گفته نیروهای آمریکا از سوریه بناست به عراق جابجا بشن و البته نگاهی هم داشت به وضعیتی که در شمال شرقی سوریه و مناطق کردنشین حاکم هست. این رو هم بد نیست که اضافه کنیم که بنابر آخرین خبر همونطوری که شنیدید موافقت شبه نظامیان کرد سوریه با عقب نشینی 30 کیلومتری از مرز ترکیه هم رخ داده. اما از سوریه و مسائلش بگذاریم و بریم به سمت لبنان، جایی که اونجا هم تظاهرات اعتراضی وارد چهارمین روز خودش شده. اتفاقات خیلی اساسی افتاده، از جمله این که چهار وزیر ایلیای جزائری اینجاست، چهار وزیر که یکی از اونها وزیر کار بوده استعفا کردند و عنوان هم کردن که دولت ناتوانه در اینکه بتونه اوضاع رو به نوعی کنترل کنه. ایلیا بیشتر برای ما بگو.
بله، در مورد تحولات سیاسی اگر صحبت کنیم، اشاره کردی به استعفای چهار وزیر. این چهار وزیر از یک فراکسیون یا بهتر بگم از یک حزب هستن، حزب نیروهای لبنانی که ریاستش رو سمیر جعجع بر عهده داره. سمیر جعجع از اول خواستار استعفای دولت شده بود و تشکیل و انتخابات زودهنگام برای تشکیل دولت تکنوکرات، اما خب هنوز خواسته هاش عملی نشده. از وزرای خودش شب گذشته خواست استعفا بدن و استعفا دادن در مناطقی که متعلق هست، پایگاه حزب نیروهای لبنانی هست، جشن برپا شد بعد از استعفای این وزرا. اما در تحولات سیاسی رئیس جمهوری لبنان میشل اون در توییتی نوشت به زودی یک راه حلی که مورد رضایت همه طرف ها باشه ارائه خواهد شد، راه حل جامع. البته اینها در حالی داره ارائه میشه که ضرب العجل 72 ساعته سعد حریری نخست وزیر لبنان برای اعضای دولت به منظور ارائه یک راه حل اقتصادی، راه حلی برای خروج خارج کردن لبنان از وضعیت کنونی داره نزدیک میشه به پایانش،
یعنی و میشه این رو نتیجه و نشونه این به پایان رسیدن دونست این استعفایی که الان ما شاهدش بودیم. این چه واکنشی رو برانگیخته در داخل خود لبنان؟
استعفا ربطی به این نداره. در حقیقت سمیر جعجع از اول این بود که این دولت باید استعفا بده، اما سعد حریری داره نشست‌های پشت سر همی برگزار می‌کنه با نمایندگان احزاب سیاسی و گروه‌هایی که در دولت حضور دارن، به توافقاتی هم رسیدن، توافقاتی که قرار هست اولا حذف شده، تمام تعرفه ها و مالیات جدیدی که میخواستن وضع شدن به طور کامل حذف شده، قرار هست اعلام بشه که حقوق مسئولان کاهش پیدا کنه و همچنین مالیات بر سودهای بانکی از 17% به 35% برسه. اینها از جمله چیزهایی هست که قرار هست اعلام بشه. البته باید منتظر بشیم فردا چه اتفاقی در این زمینه میفته.
وضعیت در خیابان ها الان به چه صورتیه؟ آیا آروم تر شده یا همچنان به همون شدت و حدت قبلی ادامه داره؟
نه، آروم نشده، به همون شدت و حدت سابق ادامه داره. شب گذشته با شب شلوغی بود که در اون معترضان در بسیاری از مناطق در خیابان ها ماندن و تحصن کردن و الان گزارش حاکی از این هست که تعداد تظاهرکنندگان دوباره داره زیاد میشه، از بیروت گرفته تا ترابلس و سیدا و سور و نبتی و بعلبک و اغزر و جلدیب و دیگر مناطق.
سپاسگزارم ایلیا جزایری همکار ما که در استودیو حضور داشت و نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص اعتراضاتی که در لبنان در جریانه. ساعت در بیروت 1:48 است، در ایران در تهران 14:19 یا 2:19 است و همچنان با موضوع لبنان شما رو همراهی میکنیم. علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سیدنی استرالیا همراه ما هستند. آقای معموری بهتون سلام میکنم. ما امروز شاهد یک استعفا بودیم در دولت لبنان. این استعفا رو چگونه میشه تحلیل کرد با توجه به اینکه سعد حریری یک مهلت 72 ساعته رو داده بود و گفته بود که زمان هم بسیار اندک برای او و همچنین برای دولت مستقر در لبنان؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. مشکل اصلی که در واقع رژیم سیاسی در لبنان ازش رنج میبره ساختار فرقه گرایانه و ناکارآمد حکومت هستش. این حکومت اساساً بر مبنای تقسیم طایفه‌ای و تقسیم بین احزاب سیاسی شکل گرفته و این احزاب صرفاً در داد و ستد بین همدیگه هستن برای اینکه بتونن نوعی از توازن قوا رو بین هم برقرار بکنن و منافع و امتیازات در واقع ناشی از داشتن قدرت رو بین خودشون تقسیم بکنن، مثل یک کیکی که نشستن دورش و هر کی داره سهم خودش رو برمی‌داره. این دولت در ساختار و در ذاتش اساسا ناکار آمده و این راهپیمایی که الان شکل گرفته برخلاف نوع راهپیمایی که در قبل شکل می‌گرفت کاملا فارغ از محتوای ایدئولوژیک هستش. مردم به شکل مشخص نشانه گرفتن این ساختار ناکامد رو. به شکل متعدد ما شاهد هستیم که شعاراتی علیه وضعیت فرقه گرایانه حکومت، ناکارآمدی حکومت و ناکارآمدی این احزاب سیاسی و این ساختار سیاسی به شکل کلی سر داده میشه. این استعفاها هم در همین راستا قابل فهمه. در واقع استعفا زمانی صورت میگیره که یک شخصیت سیاسی متوجه میشه که اساسا دیگه کاری نمیتونه در این ساختار انجام بده.
مثل اشاره که وزیر کار کرده بود در این خصوص که دولت توان تاثیرگذاریش رو از دست داده. اما سوال اساسی اینه که آقای سعد حریری در صحبت‌های خودش گفته بود که بدون اینکه نام ببره کسانی هستند یا احزابی هستند که در برابر اصلاحات او در اصل مقاومت می‌کنن. مشخصاً آیا اشاره آقای حریری به شخص خاصیه؟ با توجه به اینکه ما بعد از اون شاهد این بودیم که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان واکنش نشون داد.
به نظر میرسه سخن آقای حریری ناظر به مجموع پسش، به جهت اینکه هر گونه اصلاحی رو که بخواد نخست وزیر انجام بده و در پی بگیره این اصلاح در یک بخشی از حکومت هستش که اون بخش از حکومت به نوعی در واقع بخش مورد منافع و مصالح یک حزب مشخص، اگه وارد این وزارت خونه بخواد بشه این وزارت خونه از امتیازات حزب الله است، اون یکی وزارت خونه از امتیازات احزاب مسیحیه، این از احزاب سنیه و به همین ترتیب. بنابراین عملا مجموعه احزاب موجود در قدرت دست نخست وزیر رو میبندن و اون رو ناکارآمد میکنن. شبیه همین ساختار ما در عراق داریم، نخست وزیری وجود داره که مجموعی از احزاب کابینه اون رو تشکیل میدن و عملا امکان در واقع دست زدن به هیچ اصلاحات اساسی نداره. مجموعه اصلاحاتی که میتونه دست بزنه تغییرات بسیار جزئی است، برداشتن برخی از مالیات ها، عوض کردن یکی دو تا وزیر، دادن یک سری وعده ها و عملا در مقام واقع اتفاق مهمی به معنای اصلاحات واقعی در ساختار حکومت شکل نمیگیره تا زمانی که این ساختار وجود داره.
سپاسگزارم. علی معموری تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه با ما بودند از سیدنی استرالیا. نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با لبنان. لبنان چهارمین روز اعتراضات خودش رو پشت سر میگذاره، اعتراضاتی که نسبت به طرح ریاضت اقتصادیه. همونطوری که در خبرها حتما دنبال کردید فرصتی 72 ساعته رو نخست وزیر لبنان داده به کابینه و به احزاب داده که برای حل این مسئله، اما همچنان مسئله ادامه داره و همونطوری که دیدیم چهار وزیر هم استعفا دادن که یکی از اون وزرا هم وزیر کار بوده. در شبکه‌های اجتماعی همین مسئله بازتاب پیدا کرده، حتی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام، فیسبوک هم به این قضیه واکنش نشون دادن. بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی بر روی این شبکه‌ها نوشتند و نظرشون رو بازتاب دادن. خانم بختیاری،
خواهش میکنم. محمد، به هر حال ماجرای حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و مقایسه که مردم ایران همیشه داشتن بین آزادی‌های اجتماعی که در ایران وجود داره و همینطور در لبنان، از مواردی که باعث شده کاربران ایرانی نسبت به تحولات لبنان حساسیت ویژه‌ای نشون بدن. از جمله محسن احدی نوشته، آدم که عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به اعتراضات لبنان رو می‌بینه به این فکر می‌کنه که اینا راهپیمایی رو با صحنه شادی اشتباه گرفت یا کلن ما اشتباهی اعتراض انجام میدیم.
یعنی در اصل اتفاقا این مسئله بود که دیروز هم با ایلیا جزائری دربارش صحبت کردیم. تصاویر خاصی که در حال صحنه خواستگاری هست، صحنه پایکوبی هست، یا سلفی هایی که با دود و آتیش و تظاهرات گرفته شده.
همینطوره. احدی ادامه داده که بدبختی اینه که اگه ما تو ایران این کارا رو بکنیم، عنوان اتهامیمون از اقدام علیه امنیت ملی به توهین به مقدسات تغییر میکنه. ابوالفضل احمدی از کاربران هوادار حاکمیت هم نوشته، عده‌ای به اینکه اعتراضات تو لبنان و عراق حل بشه کمک میکنن و عده‌ای که اونها رو به هر حال افراد وابسته به عربستان سعودی معرفی کرده هم قصد ادامه دار بودن اعتراضات تو عراق و لبنان رو دارن، که بعد همزمانی این اعتراضات به کشور که بعد در واقع همزمان این اعتراضات به کشورهای دیگه برسه و ابراز امیدواری کرده که این نقشه براندازی به کوچه بن‌بست ختم بشه. پریا بخشی هم نوشته، اعتراضات خیابونی لبنانی ها اگه به نتایج مطلوبی هم ختم نشه، مطمئنم لااقل به رشد و توسعه صنعت گردشگری لبنان کمک قابل توجهی میکنه. این خط، این نشون از فرداست که لبنان در صدر جدول مقاصد گردشگری ایرانی ها قرار بگیره.
تحلیل عجیبیه.
درسته، یه دلیلش همین موضوعی که دربارش صحبت کردیم،
یعنی رقص و پایکوبی و شاد بودن و
اون چیزایی که به هر حال متاسفانه مردم ایران نمیتونن داخل ایران انجام بدن. این کاربر معتقده که ممکنه ایرانی ها رو به هر حال
جذب کنه به لبنان سفر کنن.
محمد رضا زائری از روحانیون فعال در فضای مجازی هم نوشته، حضور هماهنگ و یکپارچه روحانیون اقلیت‌های مختلف مذهبی در پیشاپیش اعتراضات مدنی و معیشتی مردم در لبنان بیش از اون که نمایش وحدت باشه، اعلام حضور مردمیه. وقتی مردم روحانی خود رو در کنارشون می‌بینن، فردا در مسجد یا کلیسا به اون نزدیکتر و باورمندتر هستن. محمد جواد حبیبی هم معتقد، صدا و سیما فکر میکنه اگه تظاهرات لبنان رو پوشش بده، باعث آغاز اعتراضات در داخل میشه، ولی نمیدونه که در صورتی که این کارو انجام بده، جوانان ایرانی شدیداً معترضین لبنانی رو سرزنش میکنن و در دل میگن که اعتراضات شما غایت آمال ماست. من هنوز وقت دارم محمد؟
شما 48 ثانیه وقت دارید.
خیلی خوب. کوروش هم نوشته، اعتراضات و تظاهرات در عراق و لبنان نشون میده رویای جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب امروز به بن‌بست رسیده. در خیابان‌های بغداد و بیروت مردم خواستار حکومت کارآمد و خدمتگزار هستند. و روز سیاه هم نوشته، میگن اعتراض به افزایش مالیات بر مکالمات اینترنتی در لبنان جرقه اعتراضات بوده، اما ما ایرانی‌ها دقیقاً باید چه بلایی سرمون بیاد که اعتراض کنیم، با اینکه محدودیتی نیست که جمهوری اسلامی برامون ایجاد نکرده باشه.
خیلی کوتاه میتونیم بگیم که در شبکه‌های اجتماعی خودمون چه مطلبی برجسته است که دعوت میکنین کاربران شبکه‌های اجتماعی، مخاطبان ما الان دارن؟
ما روی سایت درباره آخرین تحولات روی وبسایت روی درباره آخرین تحولات لبنان خبر داریم. دوستان وبسایت اونجا مطالبی رو نوشتن و کاربران میتونن با مراجعه به وبسایت به هر حال
نظر خودشون رو بدن،
آخرین اطلاعات رو در مورد تحولات لبنان مطالعه
و نظرم بدن.
حتما بله.
اد فرداگرام رو هم که فراموش نکنید، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. اما در اینجا یکی از راههایی که میتونید پیام بذارید که گفتم و اون پیام ها رو به ما میرسونن که ما پخش کنیم، همینجا تعدادی از پیام های تلفنی آماده است، با هم بشنویم و برگردیم.
آقای اردوغان، شما به خودت چه اجازه میدی که به یک ملت دیگری در یک کشور دیگری حمله کنی، اون ملت رو بمبارون کنی، به مرز بندی ها و قوانین بین المللی اصلا احترام نگذاری، به هر کی هم ازت چیزی بپرسه میگی من حمله میکنم که یه وقت اونا به من حمله نکنن؟ این دیگه چه توضیحیه؟
این مهلت 5 روزه که به ترکیه دادید باعث میشه که با قدرت بیشتری به کردها حمله کنن، و من به عنوان یک ایرانی به نوبه خودم هیچ وقت احترام شما رو نمیبخشم. شما پشت کردهای ترکیه رو خالی کردید.
مجلس ایران میگه که آقا باید زبان انگلیسی حذف بشه. خب بیاین تمام دانشگاه ها و مدارس و همه تعطیل بکنین دیگه، کوی مکتب خونه فقط بگید همش آخوند امام بسر بشین دیگه. یعنی ما علم برای چی مونه؟ دانش برای چی مونه؟ دنیا ببین به کجا رسیده، ولی ما از این میخواد برای 1370 قبل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و البته 2-0-42-0-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. هر آغازی یک پایانی داره. رفته رفته داریم نزدیک میشیم به پایان این مجله نیمروزی. جا داره یاد بکنم از دبیر این مجله بابک غفوری آذر و کارگردان فنی اون حسن حسنی. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. وعده ما در مجله بعد از ظهر، امیدوارم که اونجا هم با هم باشیم و همدیگر رو بشنویم و